خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنیم. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی بفرمان و بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که اونچه مورد رضای اوست در این برنامه گفته بشه.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. اما اولین سوال تلفنی.
من چند تا سوال داشتم از خدمت جناب استاد محمدی. یکی این که من هر روز زیارت عاشورا میخونم، اگر که چون حفظ هستم در حین کار کردن اگر باشم و بی حجاب و اینا باشه اشکالی نداره. دوم این که من وقتی که دارم مثلا فاتحه میخونم یا مثلا دعاهایی میخونم برای اموات و اون شخص میت خودم، بعد وقتی که مثلا یا صلوات میفرستم، بعد وقتی که تموم میشه من میگم که خدایا هدیه کردم، اول اینجوری میگم خدایا هدیه کردم به ارواح 14 معصوم و خانم حضرت زینب و آقا ابوالفضل العباس و برای سلامتی و فرج هر چه زودتر آقا امام زمان و برای همه اصحاب و یاران دین اسلام از صدر اسلام تا کنون و برای همه یاران با وفای آقا ابو عبدالله الحسین که اونها ببخشند برای رحمت و مغفرت ارواح جمیع اموات، بدوارث، بیوارث، مؤمنین، مؤمنات، اموات تازه در گذشته، امواتی که امشب شب اول قبر دارن، امواتی که برگردن ما حق دارن. بعد میگن صدقه سر امام زمان و به احترام حضرت محمد آل محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هدیه کردم و ببخشند به روح فلان فرزند فلان. بعد اینا رو اینجوری بگم بهتره یا اینکه فقط اگر که هدیه کنم بگم به ارواح جمیع امواتو و بعد هم برای اون شخص منظور، این مثلا هیچ فرقی نداره؟
از کجا تماس میگیرین؟
تهران.
بله، خانمی بودن از تهران و دو سوال داشتن. سوال اولشون آیا زیارت عاشورا رو با همین حالت حفظ و در انجام کار بدون حجاب خوندن چجوریه؟
بله اشکال نداره، الا اینکه موقع نماز خب غالبا نماز زیارت رو میخوان بخونن باید حجاب داشته باشن.
نه.
اما غیر نماز بقیه از کار رو لزومی نداره که بخوان با حجاب باشن. در از حفظم بخونن مشکل نیست، الا اینکه خب شأن اون زیارت حفظ بشه، مثلا حالا وقتی که دارن میخونن توجه داشته باشن یا همراهش دیگه صدای چیز دیگه نباشه که فقط، یعنی توجه داشته باشن که حالا دارن زیارت میخونن، اشکال نداره. فقط موقع نماز بیان لباس بپوشند و با حجاب نمازشون رو بخونن، ولی اصل زیارت رو میتونن در همون حال کار رو بدون حجاب بخونن.
بله. سال دومشون هم که به تفصیل خودشون توضیح دادن در مورد فاتحه.
عرض کنم که حالا فاتحه و قرآن و اعمالی که ما انجام میدیم رو به چند شکل میتونیم هدیه بکنیم به هر کس که میخوایم. یکی این که اصلا به نیت اونها انجام بدیم.
بله.
به نیابت از اونها انجام بدیم. نماز رو به نیابت از اون متوفا انجام بدیم. یا مثلا فرض فرمایید حج رو، طواف رو نایب اونها باشیم. یعنی ما به جای اونها داریم کار انجام میدیم. این یه راهش. راه دوم این که نه، کار رو برای خودمون انجام بدیم، ثوابش رو به اونها هدیه بکنیم.
بله.
که این هم مشکلی نیست و اتفاقا این برای بعضی از اعمال راحت ترم هست، چون در نیابت مشکلاتی هست که در این که انسان دیگه نایب نیست، کار برای خودش انجام میده، فقط ثوابش رو هدیه میکنه به اون کسی که میخواد، اون مشکلات هم نیست. راه سوم اینه که انسان اعمالی که انجام میده رو به اهل بیت یا هر کس که میخواد هدیه بکنه، بعد ثواب این هدیه که گاهی بیشتر از اصل عمل هست رو برای خودش یا برای دیگران باز هدیه بکنه. یعنی مثلا فرض فرمایید که ثواب ختم قرآن رو به اهل بیت علیهم السلام هدیه بکنه، این کارش کار بزرگی است دیگه. خود این که انسان فداکاری کرده، زحمتی کشیده رو ثوابش رو هدیه کرده به دیگران، این خودش پیش خدا اجر زیادی داره. ثواب این هدیه رو مثلا باز به اموات ببخشه، و وقت اموات هم حالا میتونه یکی باشه یا میتونه متعدد باشه. و راه چهارم همون شکلی است که ایشون گفتن که حالا یک عمل رو ثوابش رو به مجموعه ای اهدا بکنه. منتها حالا اگه انسان کار داشته باشه نتونه به این شکلی که ایشون فرمودن خوبه، اما اگه کار داشته باشه بهتر اینه که مثلا یه حمد سوره رو دیگه حالا اگه برای پدر و مادر میخونه عیبی نداره، خداوند ثوابش رو به همه میده، از دیگران هم کم نمیکنه. اینجوری نیست که حالا اگه ثواب حمد سوره به پدر و مادر داد مثلا به بقیه امواس نده، خدا به همه ثواب یک حمد سوره رو میده. اما خب خوبی که انسان ببخشه به پدر و مادر دیگه، یا اگر برای اهل بیت هست دیگه تو این حمد و سوره دیگران رو شریک نکنه. گرچه عرض کردم باز اشکالی هم نداره، چنان که در روایت امام فرمود که طرف گفت که من میرم اعمال حج رو که انجام میدم، خب سفارش میکنن که برای ما طواف انجام بده، برای ما نماز بخون، و من هم فرصت این که بخوام برای همه اینها نماز و طواف بخونم ندارم. امام فرمود که وقتی که اعمال حج واجب تو انجام دادی، اعمال واجب تو انجام دادی، برو یه طواف انجام بده، یعنی هفت دور خانه کعبه طواف کن، بعد هم دور کعبه نماز در هر جای مسجد حرام که خواستی بخون، بعد هم یه دعای کوتاهی که مضمون دعای اینه که خدایا این طواف و این نمازی که من خوندم از طرف خودم و پدر و مادرم و اقوامم و دوستانم و همه اهل شهرم، هم شهریانم، اهل بلدم و همه باشه. بعد هم که برگشتی به وطن، هر کس گفت برای ما طواف انجام دادی، بگو بله برای شما هم طواف انجام دادم، برای نمازم خوندم. حق داری که به همه اهل بلد، همه شهر که از شما بپرسن که برای ما اعمال انجام دادی، بگی بله. از این فرمایش امام برمیاد که یک عمل اینقدر سعه وجودی پیدا میکنه که انسان میتونه به یه شهر، به یه کشور بگی که من برای همه شماها طواف انجام دادم و نماز خوندم. حضرت میفرمود به همه شو هر کس سوال کرد بگو بله برای شما طواف انجام دادم و نماز خوندم. اما خب به همین چهار شکل که عرض کردم، ولی شکل مناسبش همونی که انسان عمل رو برای خودش که انجام میده ثوابش رو هدیه بکنه به اون کسانی که میخواد، حالا یا برای اهل بیت یا برای دیگران.
بله، اون که فرمودید نیابت ممکنه مشکلی پیدا کنه، منظورتون
بعضی از اعمال مثلا در اعمال حج نایب باید معذور نباشه؟ مثلا کسی که قرائتش درست نیست نمیتونه نایب باشه.
درست.
خب حالا اگه خواست نیابت بکنه اونجا مشکل داره، اما اگه برای خودش انجام بده مشکل نداره. خواد عمره مفرد انجام بده، قرائتش هم مثلا نتونسته درست بکنه، تا آخرین لحظه نتونسته درست بکنه، خب این میتونه برای خودش عمل انجام بده و ثوابش رو هدیه بکنه به اون کسی که میخواد. اگر میخواست نایب باشه نیابتش باطل بود.
درست. خیلی ممنون و امیدواریم که خواهر محترم پاسخ دو سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد.
ببخشید من یه سوالی داشتم در رابطه با سخنان حضرت علی علیه السلام توی نهج البلاغه، خطبه 79 هستش در رابطه با کاستی‌های زنان. این سخن اینطور هستش که معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحضور، و ادامه خطبه، حالا می‌خوام ترجمه‌اش رو بخونم براتون. ای مردم، زنان در این سه زمینه کاستی است: ایمان، بهره های اقتصادی و خرد. با این نشانه ها کم بهره از ایمانند، چرا که حضرت دلایلی رو در رابطه با مورد ذکر میکنن. میخوام ببینم این سخن حضرت علی که در خطبه 79 به نهج البلاغه من نوشته شده، آیا حضرت نسبت به همه زنانن، یا اینکه فقط منصوب به همون زنان دورانی که جنگ جمل بوده و چون حضرت جنگ جمل رو دیدن بعد از جنگ جمل این سخن رو دارن، فقط مخصوص اون زنان هست؟ برام خیلی سوال شده.
انشالله سوال تو مطرح میشه. از کجا تماس میگیرین؟
من از تهران دارم تماس میگیرم.
تحصیلاتون میتونم بپرسم؟
کارشناس ارشد.
موفق باشه شد.
از برنامه خوبتونم تشکر میکنم. رادیوی بسیار خوبیه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
بله، سوال این خانم محترم که گاهی پرداخته شده در این برنامه بهش و معمول ممکنه که این سوال تو ذهنشون بیاد، بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو در مورد این فرازهای از صحبتهای ما.
بله، فرمایش خواهرمون در خطبه 79 در بعضی از نهج البلاغه ها و 80 در اکثر نهج البلاغه های موجود مشکل ایجاد کرده برای هم طرفداران اسلام که خب میدونن که امیر المؤمنین قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، یک شخصی با این همه عدالت و با این همه حکمت و با این همه علم قاعدتا نباید تفاوتی رو مثلا نسبت به خانم ها قائل به این باشه که اینها موجودات ناقصی هستند، چون در این صورت خب به حکمت الهی هم مشکل ایجاد میشه که چرا خدا موجودات ناقص رو خلق کرده. و این سوالی است که خب وجود داره. پرداختن تفصیلیش همونطور که شما هم اشاره فرمودید شاید در قالب این پرسش و پاسخ ها و در طور پرسش و پاسخ نباشه، اما خلاصه عرض میکنم چند نکته رو. نکته اول که خود این خواهر بهشون اشاره کردن، این فرمایش حضرت بعد از جنگ بصره بوده، بعد از جنگ جمل بوده که یه خانمی اون همه آشوب به پا کرده، اون همه کشته، بیش از 15,000 نفر در بعضی از تاریخ ها داره که در جنگ بصره مسلمان ها کشته شدن و این اولین جنگ داخلی در اسلام بود، یعنی اولین جنگی که مسلمان ها رویاروی هم ایستادن همین جنگی بود که اون خانم سردمدارش بود و اون جنگ رو به پا کرد. خب طبعا حضرت وقتی خطاب به افرادی که تو این جنگ شرکت کردن داره سخن میگه، میگه شما دنبال یه خانمی را افتادید که خانم ها با آقایون تفاوت دارن و به درد این کارها در بعضی از زمین ها نمیخورن الاخ. و هر حال فضای صدور و شأن نزول و سبب نزول رو نباید ازش غفلت کرد که قطعا تأثیر داشته در فرمایش حضرت. این نکته اول. نکته دوم این که خب این سخن حضرت اگر ما اینجوری معنا بکنیم که زنها ناقصن، این هم با قرآن منافات داره هم با عقل منافات داره، مگر اینکه در مقام مقایسه بیایم بگیم که اگر بخوایم زن و مرد رو با هم مقایسه بکنیم در بعضی از امور زنها قوی ترند و مردها کمتر دارند به لحاظ اون فلسفه وجودیشون که بناست در جامعه عهده‌دار باشن، اون تکالیفی که در جامعه به عهده میگیرن. مثلا در بحث تعلیم و تربیت طبیعی است که عاطفه خانم ها بسیار قوی تر از مرد ها. در مسئله تربیت مخصوصا تربیت بچه ها کودکان بسیار اونها موفق ترن. برای اینکه فضا رو یه فضای احساسی و یه فضای عاطفی بکنن طبیعی است که زن اصلا با مرد قابل مقایسه نیست. از اون طرف طبیعی است که مردها به لحاظ بدنی و به لحاظ مقاومت در مقابل سختی ها اینها قوی تر از خانم ها هستن. نو اینجوری است، غالب اینجوری است. ممکنه یه خانمی قدرتش از 10 تا مردم بیشتر باشه، یا ممکنه نیروی عقلانیش از خیلی از مردها بیشتر باشه، چنانچه برعکس ممکنه بعضی از مردها به لحاظ عقلانی از خیلی از خانم هم ضعیف‌تر باشن. اونها استثناست، اما غالب اینجوری است که این تفاوت‌ها بین زن و مرد هست و حضرت در این فرمایشاتش جز در صدد بیان تفاوت‌های موجود بین زن و مرد به نظر میاد که نباشه، چنانکه اصلا خود کلمه نقص و تفاوت گاهی به جای هم استعمال شده. مثلا در قرآن داریم که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در آفرینش خدا نقص نخواهید دید، به جای نقص کلمه تفاوت استعمال شده. اینجا هم نواقص رو ما ناچاریم که تفاوت معنا بکنیم، بگیم که زنها با مردها تفاوت دارن. مردم شما توجه داشته باشید اینجا تو میدان جنگ جای خانم نیست، اینجا جای آقایونه، این کار رو آقایون باید به عهده بگیرن، کسی که منطقش قوی تر از احساسش، کسی که کارش اینه. ولی زمان فرماید که عرض کنم که زنها در این سه زمینه با مردها متفاوتن، در از لحاظ ایمان که مراد، چون خود حضرت توضیح داده که فرماید که اونها بخشی از عمرشون رو نماز نمیخونن، خب خودشون که مقصر نیستن، خب خدا بهشون گفته نخونید، خودشون نگفت نخواستن بخونن. همین معلومه که این تفاوت رو میخواد بفرماید. خب در اون حالت اگه بخواد خانمی فرمانده لشکر بشه، همه میدونن، همه روانشناسا، همه علما، خود خانم ها میدونن که در اون حالت از اون حالت روحی نرمال برخوردار نیست. این مدت رو اون باید در خونه نشسته باشه. یا فرض بفرمایید که به لحاظ عقلانیت طبیعی است که خانم ها در مقایسه نو، باز تاکید میکنم که کسی تصور نکنه که وقتی ما میگیم که به لحاظ عقلانیت آقایون قوی ترن از خانم ها، مراد ما اینه که همه آقایون از همه خانم ها، نه، نوع آقایون، قالب آقایون از قالب خانم ها از قوه عقلانیت بیشتری برخوردارن، چنان که قالب خانم ها از قالب آقایون از قوه عاطفه و احساس بیشتری برخوردارن. و همینطور بقیه مطالبی که در فرمایش حضرت اومده. حاصل این شد که اینجا بحث مقایسه بین زن و مرده. حضرت میخواد بفرماید که مردها با زنها متفاوتن و هر کس باید بر اساس اون تفاوت‌های فردی مسئولیت‌هایی که خدا به عهدش گذاشته رو به عهده بگیره. جهاد و جنگ و میدان اینها رو خدا به عهده مردها گذاشته، نه به عهده زنها. المرأة ریحانتون لیست بقهرمانه. خانم یه گل خوشبویی است که باید فضای خانه رو خوشبو بکنه یا فضای جامعه رو باید خوشبو بکنه. قهرمانی نیست که بخواد تو میدان‌های جنگ فرماندهی لشکر رو به عهده بگیره الی آخر. این هم یه چیز طبیعی است، مگر اینکه ما بخوایم همه عرض کنم واقعیات رو کنار بذاریم تحت تاثیر شعارها و تحت تاثیر یک جفسازی‌هایی که غربی‌ها می‌کنن و خودشون هم باور ندارن، ولی در جامعه خودشون هم عملاً تحقق پیدا نکرده. در جامعه غربی هم شما برید آمار بگیرید، ببینید غلبه با کیه، ببینید که بیشتر رئیس جمهورها، وزرا، فرماندهان لشکر، شما تو همه غرب بگردید ببینید که غلبه فرماندهای لشکرها با خانم هاست یا با آقایونه، آیا مساوی هن؟ یعنی مثلا نظامی های خانم با نظامی های آقا مثلا در رده های بالا. بله شعارش رو میدن. ما نباید تحت تاثیر شعارها و احساسا قرار بگیریم و واقعیت رو نبینیم. واقعیت اینه که زن و مرد با هم تفاوت دارن و این تفاوت هم از شاهکارهای آفرینشه. اگر این تفاوت نبود نسل بشر منقرض میشد. این تفاوت باعث شده که خانم ها برای آقایون جاذبه داشته باشن و آقایون برای خانم ها جاذبه داشته باشن، اون در خدمت اون باشه، اون در خدمت اون باشه، او لباس او باشه به تعبیر قرآن، و اون هم لباس این که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما متمم اونها هستید، اون هم متمم شما هستن. این تفاوت ها وجود داره و بر اساس همین تفاوت ها هم باید مسئولیت اجتماعی رو هر کس به عهده بگیره و اون تکلیفی که با تفاوت های فردی خودش سازگاری داره اونها رو باید به عهده بگیره و انجام ده و انجام برسونه.
نکات خوبی جناب استاد محمدی اشاره کردن. نکته در صحبت های جناب استاد بودش که باید با مسائل قرآنی سنجیده بشه این روایت، و اگر به اون ظاهر و نقص به معنی یک عیبی در نظر بگیریم با آموزهای قرآنی
منافات
در تضاد قرار میگیره. ارزش های قرآنی بر اساس تقواست وقتی که ذکر میکنه، نه بر اساس جنسیت، نه بر اساس نژاد. اینها نفش. ممنون از توضیحات شما. اما یک سوالی که کیفیت تلفن جوری نبود که بتونیم پخش کنیم اینه که آقای سوال کردن جناب استاد محمدی که آیا این جمله درست است: انسان قبل از اینکه به دنیا بیاید در عالم زر بوده است و هر عملی که در عالم زر انجام داده است در دنیا جورش را میکشد؟
بله، به این شکل خیر، مخصوصا ذیل فرمایششون که هر عملی که در عالم زر انجام داده در دنیا جورش را میکشد، نه. این اینجوری باشه مستلزم اینه که انسان دوبار زندگی کرده باشه، دوبار تکلیف داشته باشه، دوبار اختیار داشته باشه، دوبار عرض کنم که وجود با همین وجود با همین حیثیت فعلیش باید دوبار متولد شده باشه و از دنیا رفته باشه. قطعاً چنین نیست، مگر بر اساس بعضی از اعتقادات قطعاً باطل مثل تناسخ اونها که اونم تازه حالا نه قطعاً اینجوری نیست. اما اینکه عالم زر وجود داره، خب بله، هم اون آیات 172 سوره اعراف و آیه بعدش و هم روایات فراوانی که در ذیل اون آیه و در جاهای دیگه نقل شده، اصل عالم زر تقریبا از مسلماته. اما اینکه حقیقت عالم زر چیه و آیا عالم زر مثلا اینجوری بودی که خداوند همه فرزندان آدم رو به شکل ذرات، مثلا به شکل مورچه، یا چون ذره به معنی مورچه هست، یا حیوانات ریزی مثلا یه جا خلق کرده و بعد ازشون تعهد گرفته الستو برب بکن قالو بلا، اینجوری بوده یا نه در عالم استعدادها و در عالم فطرت خداوند یه چنین تعهدی رو از انسانها از بنی آدم گرفته، و یا نه اصولا عالم ذر یک چهره ای از همین هستی است، منتها اون چهره ای که وجه اللهی داره، اون چهره ای که به طرف خداست. چون عالم دو چهره داره، یه چهرهش چهره ای که ما میبینیم که همین دنیا باشه، یه چهره ای که همین دنیا، همین عالم، همین انسان مخلوق خداست و مالکش خداست، یعنی ملکوت عالم به دست خداست. اون چهره را اگر نگاه بکنیم میبینید که یه عالم دیگه پیدا میشه که در اون عالم دیگه زمان و تدریج و تدرج و این چیزها نیست، همه موجودات در یک صحنه موجودند، در یک سطح موجودند و همه اندالله هستی دارند و جایگاه مشخصی. این نیاز به یه توضیح مفصلی داره که من خیلی خلاصه عرض میکنم تا حدی که انشالله خداوند کمک کنه، که چون بحث بسیار دقیق و بحث تو از اون معارف پیچیده تو جهان اسلام و در معرض اختلاف شدید اقوال هم هست، هم روایات خیلی زیاد هست، روایات هم به لحاظ سند هم به لحاظ دلالت نیاز به بررسی های جدی و دقیق دارن. اختلافاتی که هست اینه که بحث مهم و عمیق و مفصلی است، اما انشاءالله در حدی که ما نظری که خودمون میپسندیم و فکر میکنیم که درباره عالم زر این نظر معقول ترین نظر باشه که با آیات و روایات هم سازگاری داره، این نظر رو تا حدی توضیح بدم. حقایق عالم، عرض کردم یه چهره‌ای داره که اسمش بودم چهره ناسوتی، یه چهره داره که اسمش بودم چهره ملکوتی. به لحاظ چهره ناسوتیشون زمانی ایجاد میشن، زمانی نابود میشن، تدریج دارن، تدرج دارن، کون دارن، فساد دارن. اما به لحاظ چهره ملکوتیشون نه، همیشه هستن و دوام دارن و خب اون یه وجود دیگه ایست، اون یک چهره دیگری از اشیا هست. اگه بخوایم مثال بزنیم، فرض بفرمایید که در یک شب شما توی شهر وارد بشید، خب شهر با نور چراغ‌های مختلف روشن شده، از افراد بپرسید که خب این نوری که اینجا رو روشن کرده از کجاست؟ میگه از این چراغ، چراغی که بالا سرمون روشن شده. اونجا چرا روشن شده؟ از اون چراغه، از اون لامپی که روشن شده. همینطور این نگاه دنیاییست، نگاه پراکنده. اما اگر از یک آگاه بپرسید که این حقیقت این نورها از کجا سرچشمه گرفته، میگه اینها همه از اون منبع نور، از اون نیروگاه برق که تولید کننده نور هست، اینها همه از اونجا نور گرفتن. در اون چهره که نگاه میکنید شما به عالم، در اون چهرهی که نورها رو منسوب به نیروگاه میبینید، اونجا دیگه همه در آن واحد یک جا از یه جا نور گرفتن، تفاوتی درشون نیست، اختلافی درشون نیست و زمانشون هم یکیست. در آن واحد همه از یک جا نور گرفتن، چنان که اگر اون منبع راهش قطع بشه به این لامپا، یک بار نور همه خاموش میشه.
بله.
در حالی که خودشون اینجوری نیستن، شما اون لامپی که بالا سرتون از خاموش کنید، لامپ دیگه روشنه. این لامپ الان روشن میشه، اون لامپ یه ساعت دیگه روشن میشه. اینها از لحاظ زمانی با هم فرق دارن، از لحاظ مکانی با هم فرق دارن، ولی به لحاظ اون نگاهی که ما از طریق نیروگاه نگاه میکنیم، یک حقیقت میبینیم که ملکوتش به دست اوست. ملکوت این لامپ ها، ملکیت، چون ملکوت صیغه مبالغه است، اصلا ملکیت این لامپ ها همه به دست اوست. خب اگر ما عالم رو به همین شکل نگاه بکنیم، میبینیم هستی همه موجودات و ملکیت همه موجودات به دست اوست در عالم ملکوت. اما خب خودشون هم یه چهره‌ای دارن دیگه، چهره ناسوتیشون باشه در عالم. بنابراین انسان قبل از این که در این عالم زندگی بکنه، قبل، نه قبل زمانی،
درست،
قبلیت رتبی، قبل از این که انسان تعلق به این نشأه دنیا داشته باشه و اینجا باشه که کون داره، فساد داره، هست داره، نیست داره، امروز داره، فردا داره، قبلا نبوده، الان هست، بعدن هم نیست، قبل از این که به این نشأه تعلق داشته باشه، به نشأه دیگری تعلق دارد که اون منبع هستی هست که همه هستی ها به او تعلق دارن و اون ذات باری تعالی است. با این نگاه شما ببینید انسان قبل از این که انسان دنیوی باشه، انسان ملکوتی است. خب با این حساب پس خداوند پس عالم دو چهره داره، یه چهرش که به خدا مربوط میشه، یه چهرش که به خودش مربوط میشه، به اشیا مربوط میشه. اون چهره خداییش چهره ملکوتی است که اون چهره همون چهره عالم زر هست. در اون عالم خداوند از همه انسانها تعهدی بر ربوبیت خودش گرفته و اونها هم همه تعهد سپردن. ولی خب حال در این نشأه نه، گاهی ممکن در این نشأه انسان‌ها دو دسته میشن، یک دسته ربوبیت حق رو میپذیرن، یک دسته ربوبیت حق رو نمیپذیرن. ولی تو اون نشأه که نشأه ملکوت باشه همه پذیرفتن. پس حاصل این شد که این برادرمون سوال کردن که آیا قبل از این عالم، ما عرضمون اینه که مراد از این قبلیت چی باشه؟ اگر قبلیت و بعدیت زمانی باشه خیر،
طبق این تفسیری که شما فرمودید،
بله. اما اگه نه، مراد از قبلیت، قبلیت و بعدیت رتبی باشه، بله، این عالم دنیا مسبوق است به نشئه‌ای به نام نشئه ملکوت، اسمش میدونیم نشئه ملکوت، که در اون نشئه انسان‌ها تعهد بر ربوبیت الهی سپردن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. این به نظر ما دقیق ترین و کم اشکال ترین مطالبی است که درباره عالم زر میشه گفت. این با اون نظر که بعضی ها گفتن مراد از عالم زر عالم فطرت و استعداد هاست، به نظر ما منافات نداره. یعنی جمع میشه بین نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که همون نظر اول بود و اون نظر آقایانی که معتقدن که مراد از عالم زر همون عالم استعدادها و عالم فطرت انسان هست که منافاتی نداره.
این نظری که پس شما قبول کردین و تقویت کردید، علامه هم معتقد به این
نظر مرحوم علامه طباطبایی هم بودن.
بله،
در واقع نظر ایشون بود که بنده عرض کردم.
بله. تشکر میکنیم از توضیحات شما. بحث خوب و تقریبا پیچیده‌ای بود. اگر نقاط مبهمی براتون باقی مونده زنگ بزنید و بخواید تا ایشالله جناب استاد محمدی از جنبه دیگه‌ای باز همین موضوع مهم رو توضیح بدن. میشنویم سوال بعد رو.
در نهج البلاغه امام علی علیه السلام سه جا هستش که در رابطه با زن صحبت کردن. یکی خطبه 80 میشونه، یه و دو جا در کلمات قصار ایشونه که با عنوان نکوهش زن صحبت شده. من میخوام بپرسم که واقعا آقا با این بزرگواری، با اون احترامی که به حضرت فاطمه قائل بودن، چطور میتونن بگن المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لا بد منها؟ و یا یه جا دیگه میفرماین که المرأة اقرب ربطة النسب. این یه مورد بود که در رابطه با نکوهش زن سه جا در نهج البلاغه صحبت شده. اینو می‌خواستم جواب داده بشه.
بله، سوال ایشون هم تقریبا همون سوالی است که به یک فاصله مطرح کردیم. بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، در رابطه با خطبه 80 که ایشون اشاره فرمودن، همون بود که اون خواهر محترم خطبه 79 مطرح کردن. بله. چون شمارهای خطبه ها گاهی در چاپ‌های مختلف و در نهج البلاغه مختلف متفاوته، بنابراین دیگه لزومی نداره ما اون بحث رو تکرار بکنیم. اما در مورد این دو مطلب دیگه که فرمودن، من یک مقدمه رو عرض بکنم و اون این که بله، ما هم مثل ایشون معتقدیم که حضرت علی علیه السلام با اون احترامی که به حضرت زهرا مادرشون و دیگر خانم‌ها نسبت به همه خانم حضرت احترام قائل بودن و اصلا اسلام شخصیت بخشیده، امیرالمؤمنین شاگرد پیغمبر بود که پیغمبر در مقابل دخترش تمام قد بلند می شد، دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو می بوسید. شیعه و سنی نقل کردن احترام های پیغمبر، احترام های شدید پیغمبر رو نسبت به همه خانم ها. پیغمبر براشون شخصیت قائل بود، احترام می کرد، خانم ها می آمدن خدمت پیغمبر و حرف های مهمی می زدن، نماینده می فرستدن می آمد و حرف های حساب شده و مهمی رو مطرح می کردن که در تاریخ هست. خود حضرت علی علیه السلام هم رفتارشون نسبت به خانم ها همین بوده، گرچه این رفتار اصلا تناسب با اون فرهنگ جاهلی و با اون خشونت عرب در اون زمان نسبت به خانم ها نداشت، ولی اسلام اومد اونها را از بین برد. بنابراین ما هم همانند این برادر معتقدیم که این فرمایشات حضرت اگر بخواد این گونه ترجمه بشه که در بعضی از نهج البلاغه ترجمه شده، نه با سیره خود حضرت سازگاری داره، نه با نظر اسلام سازگاری داره، نه با قرآن، نه با سیره پیامبر عظیم شأن اسلام. بنابراین باید ببینیم که حقیقت چی بوده و حقیقت اینه که اینها رو درست ترجمه نمی کنن. حقیقت اینه که فرمایشات حضرت رو اونگونه که مراد حضرت بوده اینها رو منعکس نمی کنن. حالا من یه نکته رو اینجا خدمتون عرض بکنم. یه برنامه های اون قدیم ها تلویزیون داشت که یه شخصی بود توی این برنامه های کودک، شخصی بود به نام قلی که یه مادر بزرگی داشت و عرض کنم که هر چیزی که اون مادر بزرگی میگفت، هر ضرب المثلی که میگفت، قلی اون ضرب المثل رو عیناً به همون مفهوم تحت لفظیش میگرفت. مثلا میگفت کسی که خربوزه خورده باید پای لرزش بنشینه، میگفت نه خیر من خربوزه نخوردم، اصلا زمستان که خربوزه پیدا نمیشه، شروع میکرد همون خربوزه خوردن و پای لرز نشستن. حالا فرمایشات حضرت هم که نوعاً از ضرب المثل ها بوده، ضرب المثل هایی که عرب میفهمید که حضرت چی داره میگه، این ضرب المثل ها رو ترجمه تحت لفظی میکنن. شما به یه دانشجو میگی که خب کسی که خربوزه خورده باید پای لرزش بنشینه، نمیگه من کی خربوزه خوردم، خودش میفهمه که یعنی شما که میخوای دانشجو باشی، میخوای مدرک تحصیلی بگیری، میخوای سطح سوادت بالا بره، باید زحمت بکشی. او میفهمه، مخاطب میفهمه. اما فرمایشات حضرت رو از این زاویه بهش ظلم شده، میان عیناً تحت لفظی ترجمه میکنن. حالا اون دوتا فرمایشی که ایشون اشاره کرد که در دوتا از حکمتهای نهج البلاغه اومده بود، چون خطبه 80 رو عرض کردیم که معناش چیه.
اینا حالا این صحبتایی که شما جناب استاد میفرمایید بعد از اینه که سندیت اینا قطعیه دیگه، این جملات، چون بعضی رو دیدم که تو سند بعضی از این جملات هم شک دارن که به امام منسوب باشه، ولی
حالا نهج البلاغه میدونید که مرسله، مسند نیست، یعنی سندش ذکر نشده. ولی خب علا فرض این که ما دیگه بحث سندی نداشته باشیم، بحث دلالی داشته باشیم، یکی از این مطالبی که شما فرمود حکمت 238 بود که المرأت و شر کلها و شر و مافیها انه لابد منها، که ترجمه تحت لفظش اینه که زن سراسر شر است و شر بیشتر در او اینه که ناگزیر انسان از این شر. این ترجمه تحت لفظش که نوعا همینجوری ترجمه میشه،
درسته.
اما حقیقت اینه که این یه ضرب المثله و این در واقع تعریف خانم هاست، یعنی در واقع تعریف منتها در لباس، یعنی مدح در لباس
زن.
اینی که ما در فارسی میگیم که زن مثلا دردسره و خانه بی دردسر نمیشه، اینن همونه که زن اگر هم زحمت داشته باشه، اگر هم دردسر داشته باشه، این دردسریست که ناگزیریم از او. این تعریفه، این معناش اینه که بدون خانم ها زندگی نمیشه کرد. آیا این اشکال داره که این بدون خانم نمیشه زندگی کرد؟ زن
و اولش هم که مسئولیت هایی که زندگی مشترک داره رو داره اشاره
بله بله بله. زن گرچه ممکنه درد سر داشته باشه، اما بدون این درد سر هم زندگی نه که امکان عقلی نداره، نه که امکان واقعی نداره، زندگی زندگی نیست، لذت نداره. بنابراین این تعریفه، نه زن. در جمله دوم که فرمود المرأة و اقربون حلوت و لسبه، باز این رو هم اگه ترجمه تحت و لفظی کنیم اینجوری میشه: زن عقربی است که گزیدنش شیرین است. خب ممکن مثلا کسی فکر کنه خب پس باید زن رو مثلا گزید، چون ظاهر جمله از هر دو طرف هست، گزیدن او شیرین است یا برعکس. اگه اینجوری معنا بکنیم خب ممکنه بعضیا بگن که مگر الی آخر. اما حقیقت اینه که اون چیزی که در این، باز این ضرب المثل است، اگر بخوایم خیلی خلاصه ترجمه ازش داشته باشیم میشه نیش زن شیرین است. یعنی حتی خانم اگر نیش هم زد، نیش غیر مناسبی با زندگی نیست، نیشش هم شیرینه. اینم باز تعریفه و تعریفی بیشتر از این بهتر از این نمیشه کرد. بنابراین این که برادرمون فرمود و درست حق هم با ایشونه، چون خیلی از تو ترجمه ها نوشته در نکوهش زن، بعد این جمله رو مطرح کرده و ترجمه کرده. اگر ما بخوایم اینها رو در نکوهش زن بگیریم درست نیست، بلکه در بیان وصف حال زن باید گفت. خانم اینجوریست،
بله.
که این هم به نوعی برمیگرده به همون بحثی که قبلا داشتیم که تفاوت‌های زن و مرد و اینکه جایگاه خانم در زندگی چه جایگاهیست. در اولی میگه بدون او نمیشه، در دومی میگه حتی زحمت‌ها و حتی نیشش هم شیرینه.
بله.
بنابراین
چون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، چون اگر میخواستم به اون مفهوم زمش بگیرند، نیش عقرب شیرین نیست.
بله،
یه شیرینی که ما نسبت میده به اونجا به نوعی
در هر دو جا ذیل کلام صدر کلام رو توضیح میده.
درسته. حالا نیش عقرب ما دیدیم کسانی رو که عقرب نیش زده چندان هم براشون شیرین نبوده، بلکه همش درد و سوز.
هر دو جا، هم اونجا که میفرماید که زن شر، البته شر حالا معنی وسیع داره، زن شر است و بیشترین شرش اینه که بدون او نمیشه، و هم اینجا که میفرماید که نیش شیرین. در هر دو صورت ذیل کلام در واقع صدر کلام رو توضیح میده که در صدر کلام هم بحث نکوهش در کار نبوده، بلکه یک وصف حالی بیشتر نبوده.
بله. حالا ممکنه جناب استاد محمدی این دو روایت هم باز دو جور توضیح داده بشه، این المرأت و اقربتون، اینم زنهای نامحرم رو بخواد بگه، به خلاف این روایت اول که زنهای نامحرم اگه بخوایم بریم دنبالشون ظاهر برخورد شیرینه ولی ته این ارتباط زهراگینه، که میشه دوباره از اون زاویه.
نه، میفرماد نیششون شیرینه، نمیفرماد زهراگینه.
شیرینه.
نمیفرماد زهر دارن در نیششون زهر، میفرماد نیش شیرین است.
خب میگم نیشی است که باطنش زهره ولی ظاهر شیرینه، این ارتباطات
المرأه هم مطلقه.
مطلقه. بله. خب خیلی ممنون از توضیحات شما در برنامه امروز در پاسخ به چند سوالی که مطرح شد. فرصت برنامه تمام شد. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. باز هم از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش می بردش سو به سو. دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش می بردش سو به سو. در به در و کو به کو می رمد و می دود، در به در و کو به کو می رود و می دود، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو.